اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد الله عزیز و آل محمد و عجل برجه و علاله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در باب پیوند اعضا بود دوستان عزیز. داشتیم ادله قول کسانی را بررسی میکردیم که میگفتن استئصال اعضا از بدن انسان حی و زنده جایزه، و قول اول این بود که استئصال جایز نیست و حرام است که اعضای بدن انسان زنده قطع بشه. ما دلیل اول حرمت اضرار به نفس بود، دلیل دومی که نقل کردیم حرمت تغییر به نفسه، و ما الان در قول همین دلیل دوم هستیم که تغییر به نفسه. تغییر به نفس گفتیم در آیات شریفه قرآن، یعنی ضرر زدن به بدن را در آیات شریفه قرآن معنی میکنه. بعد گفتیم ضرر زدن به بدن را در روایات. ما بحث ما در روایات بود. اگر یادتون باشه دوستان، روایت اول را از کتاب کافی و کتاب تهذیب الاحکام خوندیم که در باب تیمم وارد شده بود. امام علیه السلام فرمود لا امره ان یغرر بنفسه، من امر نمی کنم او را که خودش را به ضرر بندازه، به نفسش ضرر بزنه. این روایت اول بود و گفتیم اون چه که ما الان در دستمون هست اینه که یعقوب ابن سالم ثقه هست و در حقیقت این روایت سندش را از اول وجود نداره که ما بحث کنیم، یعنی الان در دسترس من نیست. روایت دوم روش شیخ به اسناده عن عبدالله ابن سلام، باز مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه از عبدالله ابن سلام را و عبدالله ابن سنان از حضرت صادق علیه السلام. خب ببینید دوستان عزیز، من الان اینجا که امار رو با دست من طریق شیخ طوسی به عبدالله ابن سنان، چون این روایت را گفتیم شیخ طوسی روایت میکنه، طریق شیخ طوسی به عبدالله ابن سنان در تهذیب الاحکام من الان بررسی میکنمش و به شما خبر میدم که ببینیم مرحوم اردبیلی در جامع الرواد نسبت به طریق شیخ به عبدالله ابن سنان چه میگه. در صفحه 501 جلد 2 جامع الرواد، چاپ منشورات مکتب آیت الله عظمه‌های برکشی نجفی، یعنی چاپ قدیمش، نوشته و الى عبدالله ابن سنان، سنان زمنان به کسر درسته، صحیحون فل مشیخه و الفهرست، یعنی هم در کتاب مشیخه طریق شیخ درسته و هم در کتاب الفهرست. خب خود عبدالله ابن سنان هم که از اکابر علمایه، از اکابر دانشمندانه. الان ما اینجا در معین که در حقیقت خلاصه کتاب معجم رجال الحدیث آقای خویی هست، ببینید عبدالله ابن سنان رو من آوردم. در باره عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان نوشته ابن طریف کوفیون و ثقه النجاشی و شیخ و المفید و القشی. 4 نفر عبدالله ابن سنان رو توصیف کردن. وقت کان خازنم للمنصور، خزاندار منصور عباسی، مهدی عباسی، هادی عباسی و هارون الرشید. 4 تا جلیلون، خیلی مرد بزرگی بوده. لا یطعن علیه فی شیء، هیچ گونه طعنی نمیشه زد. لهو کتبان رواه عنه جماعات من اصحابنا لعظمه فی الطائفه، این عبارت مرحوم نجاشی است، و ثقتی و جلالتی، و این طریق الصدوق الیه صحیحون، طریق صدوق به عبدالله ابن سنان صحیحه که طریق شیخ لا کتابیه، مثل طریق شیخ به دو کتاب عبدالله ابن سنان. پس ملاحظه بفرمایید این مطلب رو از المعین چاپ اول صفحه 269 خوندم که عبدالله ابن سنان چقدر مرد بزرگیست و با عظمت. عبدالله ابن سنان، خب من دوستان عزیز اجازه بدید عبارت نجاشی را از خود رجال نجاشی هم براتون بخونم. الان رجال نجاشی هم دست منه. خب من عبدالله ابن سنان را بیارم براتون و شما ببینید که مرحوم نجاشی همین تعبیراتی که شده از ماهی خوری آورد خیلی جالب بله آورده و عبدالله ابن سنان را چقدر توصیخ کرد، توصیخ بالایی و شخصیت بسیار ممتازی. ما دو تا ابن سنان داریم، یک عبدالله ابن سنان که از اصحاب حضرت صادق علیه السلام و یکی هم محمد ابن سنان که از اصحاب حضرت رضا و حضرت جواد است. و درباره عبدالله ابن سنان اختلاف، محمد ابن سنان اختلاف، اما درباره عبدالله ابن سنان هیچ اختلافی نیست. تمام علما همونطور که گفتیم آیت الله از ماهوی خویی میگه 4 نفر از علمای رجال، یعنی شیخ طوسی، استادش مفید، شیخ نجاشی و مرحوم محمد ابن عمر کشی او را توصیخ کرد. در رجال نجاشی صفحه 214 شماره 558 عبدالله ابن سنان ابن طریف مولا بنی هاشم، هم پیمان بنی هاشم، یقال مولا ابی طالب، باز تعبیر دیگر مولا ابی طالب هم به کار میره در حقیقت. خب و یقال مولا بن العباس، گاهی هم پیمان بن العباس هم میگن. کان خازنن دل منصور، خزانه دار، خزانه درسته، خزانه اشتباهی که ما داریم میگیم، جمع خزانه میشه خزائه. خازن منصور عباسی مهدی، عباسی هادی، عباسی رشید. من یه قاعده برای رفقا بگم دوستان عزیز، توجه داشته باشید، قالب خزاندارهای بن العباس از اصحاب ائمه امام و این نشانه امانتداری اونهاست، نشانه امانتداری. دو تا علامت هست که آدم رو خیلی نشون میده، یکی صداقت، یکی امانت. کسانی که در امانت ها خیانت میکنن، کسانی که صداقت ندارن و مبتلای به دروغن، هر گناهی رو مرتکب میشن. ببینید کوفیان، ثقتان، ثقه هست، من اصحابنا، از اصحاب ماست، جلیلان، لا یطعنا علیه فی شیئن، هیچ گونه طعنه‌ای که از این پرش بزنه. روا نبی عبدالله علیه السلام و خیل روا عن ابوالحسن، بعضی گفتن از ابوالحسن موسی بن جعفر هم روایت کرده و لیس بالثبت، ولی ثابت نیست. آقای مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در شرح لمعه و همین طرف در روز در مسالک الافهام خودش تصریح میکنه، میگه هرگاه ابن سنان از حضرت صادق روایت کنه بدانید که عبدالله ابن سنان، و عبدالله ابن سنان ثقه است که هیچ گونه خدشه‌ای در وجود نداره. ولی اینکه از اصحاب موسی بن جعفر باشد تو ثابت نشه. دو تا کتاب معروف هم داشته، یکی کتاب الصلات الذي يعرف بعمل يوم وليله، با عنوان عمل يوم وليله معروفه، و کتاب الصلات الكبير و کتاب في سائر الابواب من الحلال والحرام. روا هذه الكتب عنه جماعات من اصحابنا. ببینید این تعبیر نجاشی ها اون میرسونه که علم رجال یک علم صغروی است، ولی علم فهرستشناسی و طبقات محدثان و کتابشناسیشون علم کبرایه. روا هذه الكتب عنه جماعت من اصحابنا لعظمته فی الطائفه، کتابش خیلی معروف و مشهور بوده، و ثقته و جلالته. خب عبدالله ابن سنانی که کتابش نقل شده و با واسطه های سنگین به دست مرحوم کلینی رسیده، به دست مرحوم شیخ طوسی رسیده، به دست مفید رسیده، آیا لازمه که راوی هاش یکی بررسی کنیم؟ علم رجال میگه بله، ولی علم فهرست شناسی میگه نیازی نیست. و کتاب نجاشی کتاب فهرست شناسیه، کتاب الفهرست شیخ طوسی کتاب فهرست شناسیه، نه کتاب رجالی که الان علما دنبالش هستن. ما بحث رو از بحث‌های کبروی قدما آوردیم به بحث‌های صغروی. علامه هلی این کار رو کرد. کتاب خلاصة الرجال علامه هلی کتاب رجال شد، نه کتاب فهرست. یعنی درست تغییر کرد جهت تعریف از اون چی که نجاشی دنبالش بود به اون چی که علامه هلی رفت. و این بقیدی من یک آفت بود. قدمای ما به فهرستها و طرق به فهرستها توجه می کردن، نه به صغریات راوی ها. خب ببینید دوستان عزیز، در علم درایه یک روایتی داریم، یک بخشی از روایات رو اسمشو میگذارم روایت مشترک. روایت مشترک عبارت از حدیثی است که در سلسله سند راوی واقع شده که اون راوی مشترک بین چند معنونه. مثلا مرحوم شهید ثانی در الرعایه وقتی این بحث را مطرح میکنه با عنوان المعتلف و المختلف، میگه خب نگاه کنید مثلا احمد ابن محمد مشترک بین چند نفره. احمد ابن محمد ابن یحیی داریم، احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید داریم، احمد ابن محمد ابن خالد برقی داریم، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی داریم و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی هم داریم. پنج نفرشون خیلی معروفه. خب این عنوان مشترک. ابن سنان مثلا، ابن سنان یه وقت هست عبدالله ابن سنانه، یه وقت هست محمد ابن سنانه، دو تا محمد. اگر ما بدانیم که اینها کیایند که چه بهتر، فوری تشخیص بدیم از طبقه راوی. طبقه راوی همینجا نیازمندش هستیم که روات را طبقه شناسی بکنیم. کتاب رجال شیخ طوسی طبقه شناسی بوده دوستان. و دوم این که ما اگر نشناختیم باید ببینیم که آیا همشون ثقه یا نه. مثلا شهید ثانی در کتاب الرعایه میگه اگر شناختی که این احمد ابن محمد کیه چه بهتر، اگر نشناختی فالکل ثقات، همشون ثقات. و او که خودش میگه، میگه اون احمد ابن محمدی که بعد از شیخ طوسی با یک واسطه میاد مفید ازش نقل میکنه، او احمد ابن محمد ابن یحیای عطار قمی و احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولیده، هم ردیف شیخ صدوق که استاد مفید بودن و صدوق در 381 فوت کرده، یک طبقه بعد از کلینیه، لذا با از کلینی نقل میکنه. ولی احمد ابن محمد ابن یحیی پدرش باز استاد کلینیه، احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید پدرش دقیقا معاصر مرحوم کلینی. خب اما اون احمد ابن محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، اونا در وسط سندن بعد از کلینی، کلینی با یک واسطه از اونا نقل میکنه. عدتون من اصحابنا احمد ابن محمد ابن خالد، نگاه کنید کلینی با یک واسطه از اونا نقل میکنه. پس بنابراین دو واسطه از شیخ طوسی تا کلینی شد، کلینی هم باز یک واسطه میشه سه واسطه، باز با یک واسطه هم نقل میکنه میشه چهار واسطه تا احمد ابن محمد ابن خالد برقی و احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، چهار واسطه است در وسط سند. احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری ببخشید احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، شیخ شهید ثانی رحمت الله علیه در الرعایه میگه ایشون در آخر سند واقع میشه، صاحبند رضا علیه السلام و از اصحاب حضرت رضای. بنابراین هر پنج تا جاهاشون مشخص شد، هر پنج تا ثقه هستن. اما یه وقت هست که یکیشون متهمه، مثلا میگن آقا ثقه نیست، یکی رو میگن ثقه هست. مثلا مثل عبدالله ابن سنان، همه میگن ثقه، ولی محمد ابن سنان را شیخ طوسی تضعیف کرده، نجاشی تضعیف کرده، بله مرحوم مفید تضعیف کرده، سه نفر. باز از طرفی شیخ طوسی او رو در یک کتابش توثیق کرده و بالاخره جرح و تعدیل با هم تعارض کرده. علما غالبا میگن محمد ابن سنان ضعیفه، لذا مرحوم آیت الله از آقای خویی در معجم الرجال میگه محمد ابن سنان ضعیفه تبعا للنجاشی. اما بعضی آمدن گفتن نه، محمد ابن سنان از بتانه ائمه علیهم السلام. مثلا بعضی علما مثل شیخ طوسی در رجالش او رو توثیق کرده، بعضی های دیگه هم توثیق کردن. خب شخصیت بزرگی است، لذا قول مشهور و معروف الان است در 400 سال اخیر، یعنی بعد از شهید شیخش بهایی رحمت الله علیه، اینه که میگن محمد ابن سنان هم ثقه است. خب ابن سنانی که از حضرت صادق روایت میکنه میشه عبدالله ابن سنان، ابن سنانی که از محمد ابن سنان روایت میکنه میشه، ببخشید، از امام موسی بن جعفر و حضرت رضا علیه السلام روایت میکنه میشه محمد ابن سنان. دوستان را حواله میدم به کتاب منتقى الجمان مرحوم شیخ حسن عاملی صاحب معالم الدین. اونجا در بحث، دوستان عزیز، در بحث کر یک روایتی هست که مرحوم شیخ بهایی در مشرق الشمسین و حبل المتین میگه معرکه آرایه. بعضی علما گفتن این روایت صحیح السنده چون ابن سنان مراد عبدالله ابن سنانه. بعضی ها گفتن نه، این ضعیف السنده چون محمد ابن سنان مراده. معرکه آرا اینجا هست خلاصه. ولی فی الکل ما معتقدیم محمد ابن سنان از بتانه ائمه علیهم السلام بوده و اصلا به نص رجالی ما کاری نداریم. تعارض میکنه جرح و تعدیل با هم و تساقط میکنه به قول معروف، درست؟ یا اگر مثلا مهمم باشه قول نجاشی رو شما مقدم میدارید، عیبی نداره. من میگم مهمترین عامل برای توثیق مرحوم محمد ابن سنان اینه که مرحوم محمد ابن سنان یک مسائلی داره از حضرت رضا علیه السلام و مرحوم و حضرت رضا علیه السلام 15 صفحه در جواب محمد ابن سنان به فلسفه احکام اشاره میکنه. آیا همچی موردی ما میتونیم پیدا کنیم؟ این ادل و دلیل بر توثیق محمد ابن سنان است. نیاز به ثقتون نداریم. این قرینه بسیار واضح و روشنی است که دلالت میکنه محمد ابن سنان هم ثقه است. پس روایت دوم، این روایت را با این تعبیر گوش کنید، روش شیخ و طول شیخ، منظور شیخ طوسی. هر جا در کتاب ها به طور مطلق میگن شیخ، شیخ طوسی مراده، مخصوصا قبل از شیخ انصاری. به اسنادی ان عبدالله ابن سنان، ما طریق شیخ طوسی به عبدالله ابن سنان را از جامع الرواد و معجم آیت الله خویی خوندیم. گفتیم که این بزرگواران میگن طریق در الفهرست، در خاتمه تهذیب الاحکام و در کتاب صدوق، حتی طریق صدوق، همه صحیح السنده. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأسه، اشکالی ندارد، ان یحتجم الصائم، روزدار در روز ماه رمضان حجامت کنه، حجامت عیبی نداره، الا فی رمضان، مگر اینکه در ماه رمضان باشه. پس معلوم میشه در ماه رمضان توش بحثه. خب لا بحث ان یحتجم الصائم، هیچ کراهتی ندارد، مشکلی ندارد که صائم خلاصه در حقیقت حجامت کنه، البته اگر رمضان باشنه، الا فی رمضان، فإني أكرهه، من دوست ندارم، ان يغرر بنفسه، که ضرر بزند به نفسش، الا ان يخاف على نفسه، مگر حجامت ضروری باشه که بر نفسش بترسد. و انا اذا اردنا الحجام في رمضان، اگر ما خواسته باشیم رمضان هم حجامت کنیم، روزش حجامت نمی کنیم، احتجمنا دیلا، شب حجامت می کنیم. خب ببینید دوستان عزیز، این روایت صحیح السند، هیچ نکته‌ای در سند این روایت وجود نداره. انما الکلام در فقه الحدیث و فقه اللغه این عبارته که این حدیث شریف را از نظر فقه اللغه باید بررسی کنیم. الا، بله، امام علیه السلام می‌فرماد لا بحثه، مشکلی نداره، ان یحتجم الصائم، صائم روزدار، روزدار در طول سال روزه مستحبی گرفته، پنجشنبه رو اتفاقا هم روز می‌خواد بره حجامت هم کنه، عیبی نداره. اما ماه رمضان امام فرمود نکنه این کار را. چرا؟ فإنی، این در مقام تعلیله، اینه وقتی در مقام تعلیل باشه، بله اونجا همه اینه درست هم انه. لا بأس ان یحتجم هم که استثنای مفرق میشه، یعنی لا بأس ان یحتجم الصائم فی کل ایام الا فی شهر رمضان. فإنی اکرهو، اکرهو از لغاتی است که در روایات ما از نظر فقه الحدیث، دوستان عزیز، هم به معنای حرمت میاد، اکرهو یعنی حرام میدانم، اکرهو به معنای کراهت مقابل مستحب هم میاد، یعنی اصطلاح فقهی. فإنی اکرهو ان یغرره، ضرر بزند، ضرر بزند به کی؟ به نفسش. یغرره یعنی تغریر، غرر با غینه یعنی ضرر زدن، ضرر بزند به نفسش. فإنی اکرهو، باز این جمله مثبته، الا باز استثناء میکنه، الا ان یخاف علی نفسی، مگر بترسه که دیگه، اگر بترسه کراهتم بالاتره دیگه، یعنی حرامه. پس از استثنایی که شده دانسته میشود که اکرهو به معنای ضد همون استحبابه، یعنی کراهت دارم، یعنی دوست ندارم. حالا اکرهو به معنای لغوی باشه یعنی دوست ندارم، یا اکرهو به معنای استحباب کراهت عند الفقها باشه، که نوعا دوستان عزیز در روایات ما وقتی اکرهو لازم میاد، لا احبو میاد، این کلمات استعمال میشه، اینا به معنای لغویه در واقعیت، نه به معنای اصطلاح عند الفقها. ببینید فانی اکرهو، من دوست ندارم، کراهت دارم، ان یغرر به نفسه الا ان یخاف علی نفسی، مگر بترسد بر نفسش. خب بترسد بر نفسش یعنی چه؟ یعنی در حقیقت ببینید میگه لا بأس ان یحتجم الصائم الا فی ماه رمضان، اشکالی ندارد که صائم حجامت کنه مگر در ماه رمضان. پس استثنای اول میگه آقا یعنی در ماه رمضان حرام است که حجامت کنه، ممنوعه، چون جمله اول لا بأسه در حقیقت مثبت دیگه، اشکالی ندارد یعنی جایز است. خب استثنای از اثبات میشه منفی، بعد حالا استثنای از منفی باز میشه مثبت، الا ان یخاف علی نفسی یعنی اشکال ندارد، انجام بدهد، میتونه حجامت انجام بده. و انا، و به درستی که ما، اذا اردنا الحجام را در ماه رمضان احتجمنا، حجمه حجامت مسترش، مثل کتبه کتابت، بعد به باب افتعال برده میشه، میشه احتجمه، مثل اکتتبه، احتجمه، بله احتجمنا لیلن، یعنی در شب. این نسخه کتاب تهذیب الاحکام دوستان عزیز. من به قاعده‌ای و مطلبی باز راجع به اصطلاح شناسی اینجا بگم، راجع به نقل سند، یعنی در حقیقت نسخه، ولی چون میخوام یه قاعده‌ای بگم در اینجا، اجازه بدید در جلسه بعد خدمتتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.